هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: مروری بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی و اخبار فرهنگی. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی در حارس آباد بیهق در نزدیکی سبزوار در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. از خانواده او اطلاعات زیادی در دست نیست و تنها در تاریخ بیهقی اشاره‌ای به خدمت پدر بیهقی در دربار محمود غزنوی شده است. با توجه به این نکته احتمالاً خانواده این کاتب فاضل متمول بوده اند. بیهقی روزگار جوانی خود را در نیشابور گذراند که در آن دوران مرکزی فرهنگی با مدارس و کتابخانه‌های بزرگ و سرایی برای جویندگان دانش و ادب محسوب می‌شد. ابوالفضل بیهقی در 27 سالگی به غزنه رفت و در دیوان رسالت محمود غزنوی مشغول شد. دوستان گرامی، ابو نصر مشکان دبیر و رئیس دیوان رسالت و استاد بیهقی بوده است. او توجه خاصی به ابوالفضل بیهقی نشان می‌داد و حتی در مواقعی اسرار و رازهای دربار را با او در میان می‌گذاشت و این سبب استفاده بیهقی از این اطلاعات در نگارش کتابش شد. بیهقی برای ابو نصر مشکان احترام و ارزش زیادی قائل بود و درباره او نوشته: مرا عزیز داشت و 19 سال در پیش او بودم، عزیزتر از فرزندان وی، و نواخت‌ها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم. واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی که مرا مقرر گشت باز نمودن و آن را تقریر کردن، و از 10 یکی نتوانستم نمود تا یک حق را از حقها که در گردن من است بگذارم. این رابطه استاد و شاگردی به مدت 19 سال و تا زمان فوت ابو نصر مشکان در زمان سلطان مسعود غزنوی ادامه داشت. بیهقی در نگارش نامه‌های درباری از استعداد خاصی برخوردار بود و همین استعداد زمینه ورود و اشتغال او در دیوان رسالت سلطان محمود و سلاطین بعد از او را فراهم کرد. بیهقی در سال 1077 در سن 85 سالگی چشم از جهان فرو بست. اطلاعات زیادی از مکان دقیق دفن او در دسترس نیست و احتمال می‌دهند که در غزنه به خاک سپرده شده است. همراهان گرامی، کتاب تاریخ بیهقی که توسط ابوالفضل بیهقی تألیف و نگارش شده درباره تاریخ و وقایع دوران حکومت غزنویان است. این کتاب حدود 30 مجلد بوده، ولی در گذر زمان تعداد بسیاری از این کتاب‌ها نابود یا از دست رفته و آنچه که اکنون در دسترس است شامل قسمتی از مجلد 5 تا قسمتی از مجلد 10 است. بیهقی علاقه خاصی به وقایع تاریخی و روایت تاریخ داشته و از نگاهی ریزبین و شمی انتقادی برخوردار بوده است. او تنها به ذکر ساده وقایع تاریخی اکتفا نکرده و از سبک و شیوه خاصی در بیان تاریخ استفاده می کرده است. این مورخ چیره دست در بیان رویدادهای تاریخی دقت و اهتمام داشته تا همه مطالب از صحت و درستی برخوردار باشند. برای سبک تاریخ نویسی بیهقی، ویژگی های همچون امانتداری تاریخی، توجه به جزئیات، شخصیت پردازی، برخورد فلسفی و انسانی، توانمندی راوی به عنوان قصه گو و سبک زنده و پرنشاد برشمرده اند. علاوه بر این، تاریخ بیهقی گرچه به یک معنا اثری درباری است و زندگی مردم عادی را به طور مستقیم نشان نمی دهد، اما از لابلای جمله ها و داستان هایی که تعریف می کند اطلاعات ارزشمندی درباره طرز زندگی مردم می توان استنباط کرد. از آنجا که شیوه تاریخ نگاری بیهقی مبتنی بر نقل دقیق جزئیات حوادث است و دانستنی های فراوانی درباره آداب و رسوم، لباس ها، سلاح ها، شیوه جنگ، مراسم و مشاغل و نکات پربهای مردم شناختی در آن یافت می شود، می تواند موضوع پژوهش و بررسی علمی قرار بگیرد. عزیزان همراه، در بسیاری از مواقع بیهقی به روشنی به ذکر عادات و اخلاق مردم و دیگر جنبه‌های تمدن و فرهنگ ایران آن دوره پرداخته است. از جمله میتوان این موارد را یاد کرد: جشن‌های ملی ایران، نوروز، سده، مهرگان، آذین بستن شهر، مراسم عروسی و سوگواری، ورزش‌ها، اعیاد مذهبی، رسم پیشواز و نثار، خطبه‌خوانی، بزم‌های شاهانه، ساختمان کاخ‌ها و دیوان‌ها که می‌تواند نوع حیات و معیشت مردمان آن دوره را نشان دهد. به عنوان نمونه از متن تاریخ بیهقی چنین برمی‌آید که شعر و موسیقی در زندگی مردمان آن دوره به ویژه درباریان و اشراف نقش چشمگیری داشته و ظاهراً در بیشتر اعیاد و مجالس جشن مورد استفاده بوده است. در همین راستا اطلاعات ارزشمندی درباره سازهای معمول و متداول آن دوره میتوان به دست آورد. عزیزان، تاریخ بیهقی از شاهکارهای ادب فارسی و از معدود آثاری است که از نثر فارسی پیش از حمله مغول بر جا مانده است. در میان نوشته‌های قدیم کمتر کتابی را می‌توان یافت که بتواند با وجود کهنگی زبان تا این اندازه برای خوانندگان خود جذابیت داشته باشد، به طوری که نسل‌های بعد را که شاید از نثر آن زمان فاصله گرفته باشند به طرف خود جذب می‌کند. هنر بیهقی اوج بلاغت طبیعی زبان پارسی است و بهترین نمونه هنر انشایی پیشینیان محسوب می‌شود. محمود دولت آبادی، نویسنده معاصر ایرانی، درباره ویژگی مهم کتاب تاریخ بیهقی می‌گوید: نثر بیهقی از این جهت دلنشین است که زبان گفتار دوره خودش است. بیهقی در آن زمان یکی از ساده‌نویس‌ترین نویسندگان بوده، به جهت اینکه این زبان فارسی اصلاً زبان دشواری نیست. بیهقی عمیقاً و دقیقاً با شاهنامه و اثر فردوسی عجین بوده است. در جایی که فردوسی میگوید کاخی بلند بسازم، بیهقی میگوید و غرض من آن است که کتاب خود بلند پایه نمایم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر عمر روزگار بماند. بیهقی هدف بزرگی داشته، چنان چه فردوسی چنین هدفی داشت و هر دو برای این کشور و سرزمین آرزوهای بزرگ داشتند و ما ادامه آرزوهای ایشانیم. همراهان گرامی، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 22مین دوره جشنواره چنای هند میزبان فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت و عطرآلود از تولیدات سازمان سینمایی سوره بود. فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم دوست در بخش رقابتی جشنواره چنای هند حضور داشتند. در این جشنواره بیش از 100 فیلم بلند بین المللی از 60 کشور جهان به نمایش درآمد. درک فرهنگ ملل دیگر و طرح برتری هنر سینما کمک به درک و قدردانی از فرهنگ فیلم ملل مختلف در زمینه اخلاق اجتماعی و فرهنگی و ترویج دوستی و همکاری بین مردم جهان از اهداف جشنواره چنای هند بود. فیلم در آغوش درخت به عنوان نماینده ایران در اسکار 2025 نیز معرفی شده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.